تشکر، شما هم مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد و حالا ما و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 26 ماه ثور سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 ماه می سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در مورد توافق روی افزایش روابط، سفر آقای کرزی به ایالات متحده و جرگه مشورتی صلح متمرکز بود. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در تازه ترین عملیات در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند. رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی با انتقاد از تلاش‌های نیروهای ناتو و رهبری آمریکا در افغانستان گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز باشد. شمار از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارد تا مؤسسات تحصیلات عالی کشور به صورت مستقلانه عواید را که به دست می آورند در ارتقای کیفیت تحصیلات عالی مصرف کنند. در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی می گویند شورشیان در حدود 60 نفر را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. قرار است رئیس جمهور برزیل برای دیدار با مقامات ایرانی امروز وارد تهران شود. به دنبال هشدار بم، یک طیاره مسافربری با بدرقه 2 جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا بر زمین فرود آمد. و صدر اعظم تایلند هشدار داده که آینده کشورش با خطر روبروست. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا روی تقویت روابط میان دو کشور توافق کردند. این اولین ملاقات کامرون پس از انتخابش به حیث صدر اعظم بریتانیا با یک رهبر خارجی بود. کرزی در راه برگشت از واشنگتن برای ملاقات با کامرون که حکومت جدیدش افغانستان را در صدر آجندای سیاست خارجی خود قرار داده، توقف در بریتانیا داشت. درباره ملاقات دیروز رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون در لندن، جزئیات بیشتر را از قادر حبیب بشنویم.
تقویت بیشتر روابط میان بریتانیا و افغانستان و دیدار اخیر رئیس جمهور حامد کرزی از واشنگتن محور اصلی گفتگوها میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم جدید بریتانیا بود. این اولین دیدار یک رهبر خارجی از بریتانیا بعد از دنبال تشکیل حکومت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها پس از انتخابات پارلمانی 6 ماه می در این کشور میباشد. یک سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا با آژانس خبری فرانس پرس گفت کرزی با کامرون در اقامت گاه روستایی صدر اعظم در شمال غرب لندن ملاقات کرد. وی گفت دو جانب دیدار موافقت آمیز رئیس جمهور کرزی از واشنگتن و دورنمای جرگه صلح در افغانستان را مورد بحث قرار دادند که در اوایل ماه جوزا در کابل برگزار می شود. با گفته این سخنگوی دفتر کامرون، هر دو طرف توافق کردند که روابط میان افغانستان و بریتانیا بیشتر از پیش تقویت یابد. همچنین هر دو رهبر از نقش اردوی بریتانیا در افغانستان ستایش کردند. بریتانیا حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت هلمند مستقر هستند. از سال 2001 به این سو 285 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. قرار بود که بعد دنبال ملاقات با کرزی صدر اعظم بریتانیا مباحثات بیشتری را با لیم فاکس، وزیر دفاع سر پیتر رکس، مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات انجام دهد. لیم فاکس پیش از این گفته بود که از متحدین ناتو خواهد خواست که نقش بزرگتری را در افغانستان به عهده بگیرند و تعیین جدول زمانی برای خروج سربازان از افغانستان را رد کرده بود. وی در مصاحبه با روزنامه سن گفت سایر متحدین در افغانستان سهم گرفتند، اما در مقایسه با کشورهای چون بریتانیا و آمریکا این سهم آنها به تناسب است. این دیدار رئیس جمهور کرزی روز شنبه در حالی از بریتانیا صورت گرفت که افغانستان از موضوعات اصلی گفتگوهای روز جمعه میان وزرای خارجه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن بود.
از دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم تازه انتخاب شده بریتانیا شنیدید. در این دیدار کرزی و دیوید کامرون به تقویت روی همکاری ها میان کابل و لندن توافق کردند. به گفته مقامات کامرون در این ملاقات از تعهد کشورش برای باثبات سازی افغانستان سخن گفته است. حامد کرزی نخستین رهبر جهان است که پس از تعیین شدن کامرون در این مقام با وی دیدار کرد. آقای کرزی به دنبال دیدار چهار روز از واشنگتن و دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور و سایر مقامات ارشد آمریکایی وارد لندن شد و قرار است امروز دوباره به افغانستان بازگردد.
مجله خبری رادیو آزادی
7:36 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که در تازه ترین عملیات در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار مخالفین مسلح دولت کشته شدند. پیش از این باشندگان ولایت ننگرهار با راه اندازی تظاهرات به روز جمعه گفتند که در عملیات تعداد از افراد ملکی کشته شدند. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان نیست این موضوع را تایید کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته که تحقیقات را به هدف معلوم کردن حقایق در این مورد راه اندازی کرده است. برشنا نظری در مورد گزارش دارد از کابل.
پس از آن که صدها تن از باشندگان ولایت ننگرهار به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات نظامی ولسوالی سرخرود این ولایت دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند، نیروهای بین المللی در کابل میگویند که در این عملیات مخالفین مسلح دولت هدف قرار گرفته و به قتل رسیدند. دگروال وین شنکس مسئول بخش روابط عامه یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در قریه سیدان ولسوالی سرخرود بالای کسان صورت گرفت که قصد حمله بالای نیروهای ناتو را داشتند.
Immediately after the operation, the sub-governor and the local ANP.
وی میگوید پس از ختم این عملیات به صورت فوری مسئولین دولتی در محل و نیروهای پلیس فراخوانده شدند و برای آنان اسلحه و مهماتی که به دست آمده بود و همچنان کسانی که در این جریان از بین رفته بودند نشان داده شد. البته برخی وسایل دیگر مانند مخابره نیز در محل به دست آمد. با گفته سخنگوی نیروهای ناتو در مورد اجرای این عملیات قبلا به قماندان امنیه ننگرهار و والی معلومات داده شده بود. وی همچنان گفت که مظاهرات روز جمعه در این ولایت نیز به وسیله کسان سازماندهی گردیده بود که با اجرای این عملیات مخالف بودند. از سوی دیگر دولت افغانستان با اشاره به تلفات افراد ملکی در عملیات این عملیات را تقبیح کرده است. در یک اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که 10 تن از افراد ملکی در این رویداد جان دادند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان گفته است که تحقیقات مشترک به وسیله نیروهای افغان و بین المللی در مورد این رویداد و تلفات ناشی از آن آغاز شده است. با آنکه مقامات دولتی افغان و نیروهای بین المللی میگویند که با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته است، اما گفته می‌شود که این مشکل به صورت کامل حل نشده، ناهماهنگی میان قوای افغان و بین المللی وجود دارد و مخالفین دولت افغانستان نیز با استفاده از فرصت در چنین مواقع مردم را علیه نیروهای بین المللی و دولت افغانستان تحریک می‌کنند.
از اظهارات مقامات ناتو در مورد عملیات اخیر در ولایت ننگرهار شنیدید. با گفته نیروهای ناتو در این عملیات که شب جمعه در ولسوالی سرخرود صورت گرفت، مخالفین مسلح دولت کشته شدند. اما تعداد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان گفتند در این عملیات غیر نظامیان تلف شدند. مردم نیز میگویند که در حدود 10 تن از غیر نظامیان در این عملیات کشته شدند. در این حال مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند برای روشن شدن این قضیه هیئت را به منطقه فرستادند تا در مورد این عملیات و اعتراض های مردم رسیدگی کند.
رادیو آزادی.
رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی شاهزاده ترکی الفیصل از تلاش‌های نیروهای ناتو بر رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز شود. شاهزاده فیصل زمانی که ریاست استخبارات سعودی را به عهده داشت در مسائل افغانستان دخیل بود و گروه طالبان را ترغیب می‌کرد تا اسامه بن لادن را به عربستان سعودی تحویل دهند. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می‌کند.
شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی میگوید پالیسی نادرست آمریکا مشکل افغانستان را حل کرده نمیتواند و این کشور باید تلاش‌های خود در افغانستان را به تعقیب تروریستان متمرکز سازد. شاهزاده ترکی الفیصل که سابق به حیث سفیر عربستان سعودی در واشنگتن همچنان کار کرده در ارتباط با گفتگوهای شرق میانه که از سوی ایالات متحده به تازگی آغاز شده نیز ابراز تردید کرده است. شاهزاده فیصل در ریاض در سخنرانی به برخی از دیپلمات‌ها گفت نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان مردم را از خود رنجانیدند و از ابتدا امید به بازسازی این کشور نداشتند. ترکی الفیصل گفت به چیزی که افغان‌ها نیاز دارند آن تغییر تمرکز تلاش‌ها از دولت‌سازی به مبارزه مؤثر با تروریسم است. وی همچنین گفت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باید این اشتباه را مرتکب نشود که نابسامانی‌های افغانستان تنها از راه نظامی حل شده می‌تواند. به باور وی آمریکا نیاز دارد تا تروریستان را در هر دو سوی سرحد تعقیب و بازداشت کند و بکشد، سپس به گفته وی خارج شود و بگذارد که افغان‌ها مشکلات خود را حل کنند. ترکی الفیصل که مدت طولانی در روابط میان افغانستان و عربستان سعودی نقش داشت از چگونگی برخورد واشنگتن با کابل انتقاد کرد و گفت شیوه نامناسب برخورد حکومت آمریکا با رئیس جمهور کرزی موجب افزایش بی‌اعتمادی می شود. وی گفت دو طرف به نحو دلسرد شدند و در مورد تغییر این وضعیت چیزی گفته نمی تواند. ترکی الفیصل در حال حاضر ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی را به عهده دارد و در کدام مقام دولتی ایفای وظیفه نمی کند. اما با وجود این گمان بر این است که سخنان او در دولت عربستان سعودی جای خود را دارد. ترکی الفیصل برادر وزیر خارجه سعود الفیصل می باشد و برخی از کارشناسان به این باورند که در صورت تقاعد سعود الفیصل وی به حیث وزیر خارجه عربستان سعودی تعیین خواهد شد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هفت و چهل و دو دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی های موجود در کشور نگران هستند. آنها با راه اندازی نشست در کابل از نهادهای مسئول با جدیت خواستند تا فضای را برای زنان نامزد در انتخابات مساعد کنند که آنها بتوانند بدون کدام تهدید امنیتی به مبارزات انتخاباتی ایشان بپردازند. مقامات امنیتی افغان بارها اطمینان دادند که به خاطر مسئولیت کاندیدان انتخابات از تمامی ظرفیت ها استفاده خواهند کرد. منیژه دیو همین موضوع را دنبال کرده است.
نقش و موجودیت زنان در شورای ملی و مشکلات امنیتی زنانی که به عنوان کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کرده اند از جمله موضوعاتی بود که در دومین جلسه سالانه مجمع حرکت خواهران افغان به روز شنبه در کابل راه اندازی شده بود. حمیرا حقمل رئیس مجمع حرکت خواهران افغان میگوید که یکی از چالش های عمده در برابر زنان نامزد در ولسی جرگه ناامنی و سنتی بودن جامعه افغانستان است.
مثلا ولایت افغانستان کمپاین ممکن نیست که خانم ها بتونن کمپاین کنن. از طرف دیگه اینا تهدید میشن و جامعه ما نسبت بسته بودنش، نسبت سنتی بودنش نمیپذیره که مثلا یک زن کاندید باشه. اگر دولت حد اقل به صورت نسبی بتونه که امنیت ولسوالی ها را در ولایت مختلفه تامین کنه تا در اونجا خانم ها بتونن برن و اون رأی خود استعمال.
گفته می شود که در دور دوم انتخابات ولسی جرگه افغانستان بیشتر از 2400 تن شرکت نموده که از جمله بیشتر از 300 تن آنان را زنان تشکیل می دهد. شماری از زنان نامزد در دومین دور ولسی جرگه افغانستان می گویند که ناامنی، اقتصاد خراب، وجود اشخاص زورمند در برخی مناطق افغانستان سبب می‌گردد که زنان کمتر در انتخابات ولسی جرگه کامیاب شوند و به ولسی جرگه راه یابند. نازدانه پکتیاوال یک تن از زنان نامزد در دور دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده‌ای که داریم اگه ما هر چقدر کمپاین هم کنیم، امروز زنا گپ بزنیم، زنا قدرت استفاده کارت خود را دارن.
در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند که کار بالای یک پلان وسیع امنیتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ادامه دارد. سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخل افغانستان گفتند که آنان در همکاری با کمیسیون انتخابات و همچنان حمایت نیروهای بین المللی این پلان را ترتیب می‌کنند تا رای دهندگان و کاندیدان بتوانند با مسئولیت انتخابات را پشت سر بگذرانند.
شنیدید که تعداد از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور نگران هستند. 7:45 دقیقه با وقت کابل است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در مورد توافق روی افزایش روابط و سفر آقای کرزی به ایالات متحده آمریکا متمرکز بود. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در تازه‌ترین عملیات در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار مخالفین مسلح دولت کشته شدند. رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی با انتقاد از تلاش‌های نیروهای ناتو در افغانستان گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز باشد. در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند شورشیان در حدود 60 نفر را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. قرار است رئیس جمهور برازیل برای دیدار با مقامات ایرانی امروز وارد تهران شود. و به دنبال هشدار بم یک طیاره مسافربری با بدرقه دو جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا بر زمین فرود آمد. همچنان در ادامه این مجله خبری از اظهارات تعداد از مردم در مورد فعالیت‌های NGO یا مؤسسات غیر دولتی در افغانستان خواهید شنید. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر دارد تا مؤسسات تحصیلات عالی کشور به صورت مستقلانه عواید را که از طریق نشرات، تدویر کورس‌ها و نهادهای تحصیلی به دست می‌آورد، در ارتقای کیفیت تحصیلات عالی مصرف کند. به باور معین وزارت تحصیلات عالی و رئیس یکی از پوهنتون‌های ولایات، قوانین موجود در راستای سپردن عواید این وزارت به وزارت مالیه موانع عمده برای رسیدن به رشد آکادمیک است. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
تقویه بنیه مالی پوهنتون‌های دولتی در افغانستان و همچنان راهی بهتر مصرف پول به دست آمده از طریق مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها در یک سمینار یک روزه‌ای از سوی استادان شماری از پوهنتون‌های دولتی و مسئولین وزارت تحصیلات عالی مورد بررسی قرار گرفت و بودجه‌ای که از طریق وزارت مالیه افغانستان به این وزارت تخصیص داده می شود ناکافی پنداشته شد. محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان که خواهان عملی شدن این برنامه است در مورد برادیو آزادی چنین گفت:
یک از موضوعات بسیار مهم به این پلان عبارت از تفویض استقلالیت به کوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی ماست، چیزی که متاسفانه در افغانستان به وضعیت خوب قرار نداره. گرچه قانون موجود یک مقدار استقلالیت به دیپارتمنت ها، پوهنزه ها و پوهنتون ها میده، اما به هیچ وجه کافی نیست. موضوع بسیار مهم مسئله بنیه مالی پوهنتون ها و تحصیلات عالی است. در حال حاضر تمام نهادهای تحصیلی ما 100% وابسته به بودجه است که از طرف دولت برشان تخصیص داده میشه، چیزی که از یک طرف کافی نیست، از طرف دوم منطقی نیست.
اما عزیز شمس سخنگوی وزارت مالی افغانستان در پاسخ به درخواست مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت این مسئله کاری است مخالف سیستم مالی دولت. آقای شمس بر رادیو آزادی گفت این وزارت نیز همچون سایر وزارتخانه ها عایدات خود را به دولت می سپارد و ادارات مختلف مصارفشان را از طریق بودجه عادی تنظیم می نمایند. به تصحیح از قانون اساسی افغانستان، آموزش و پیشبرد تحصیلات عالی به طور رایگان تا دوره لیسانس حق قانونی هر طبیعی افغانستان است. و اما به نظر وزارت تحصیلات عالی اخذ فیس معین از محصلین شبانه، ماستری، دکترا و کورس‌های تحصیلی به خاطر تقویه مالی پوهنتون‌ها صورت می‌گیرد. فیصل قرداش، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شمار از مردم از فعالیت انجیو ها یا مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان نارضایتی دارند. تعداد از آنها میگویند نه تنها در ولایت بلکه در کابل کار پروژه هایی که توسط انجیو ها تکمیل شده از کیفیت و دوام بیشتر برخوردار نیست. اما مقامات دولتی با پذیرفتن این انتقادها از ارزیابی کار انجیو ها و توقف فعالیت شمار از مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی خبر می‌دهند. بشنویم که تعداد از مردم کابل در این مورد چی میگن.
سرکایی که اینجوا ساخته بر مدت کمی بین رفته دیگه بیخید قابل استفاده نیست.
مثلا واسطه میکنن قرارداد از قرارداد دیگه بعد که قرارداد اینجوا میگیرن دیگه اونجوا تسلیم میکنن و اونجوا بعد دیگه اونجوا مثلا فایده خودشان نمیگیرن. به تو ما دولتی نداریم که برای پرسان میکنه که برادر همین کار ما در تو سپردم همین کار انجام دادی ندادی درست است یا نیست.
دولت در کوشش خو هست که اصلاح شویم. در مجموع ما شما مردم هم مسئول هستیم. کسایی که همین فند میته اکثر سر روابط میتن.
انجوهای خارجی ها به خاطر منافع مردم افغانستان کار میکنن، اما انجوهای داخلی افغانستان یک اندازه پول را عیف و میل میکنن.
جوهای خوب هم هستن کار کردن با انجوهای هستن که کار نکردن. به انجوه هم این مملکت پیش نمیرد. حکومت هم ضعیف است و فساد از دش.
کارهای بعضی از انجوها قابل دید است. تعدادشان هم کارهایی میکنن که بنیادی نیست.
خب رای حل اینمی است که اگر حکومت افغانستان در اگر هماهنگی با امی انجوها و امی کشورهایی که انجوها را تمویل میکنه با اینا صحبت کنه و بالاخره به یک هماهنگی برسن و یک نهاد قوی تشکیل شوه و کارکرده از اینا را بررسی کنه و فکر میکنم مشکل تا اندازه حل خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
7:51 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، مقامات پاکستانی میگویند شورشیان در حدود 60 تن را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. این ربایندگی در منطقه چپرای کرم جنسی زمان صورت گرفت که شورشیان یک قطار موترها را توقف دادند و سپس مسافرین و موترهای آنها را به یک منطقه نامعلوم با خود بردند. گفته می شود که تعداد زیادی از گروگانان افراد ملکی بودند، اما گمان می رود که بعضی کارمندان دولتی هم در میان این افراد شامل باشند. نیروهای امنیتی برای رهایی این گروگانان تلاش دارند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه یک حمله راکتی در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفتن نشده، گزارش میدهد که ارقام کشته شده های این حمله راکتی متفاوت بود و بین 5 تا 15 نفر است. این گونه تفاوت ها در ارائه ارقام میان مقامات پاکستانی قبلا هم صورت گرفته است. گفته می شود در 2 سال گذشته حملات راکتی بر پناهگاه های شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان ادامه داشته و مقامات کشته شده های این حملات را در حد اکثر شورشیان عنوان می کنند. قرار است رئیس جمهور برازیل لیوز آناسیو دا سلوا امروز وارد تهران شود. او در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد ایرانی ملاقات خواهد کرد. رهبر برازیل تلاش خواهد کرد تا رهبری ایران را به معامله دریافت مواد سوخت هسته‌ای در بدل غنی‌سازی یورانیم این کشور در خارج از ایران که از سوی غرب پیشنهاد شده تشویق کند. وزارت خارجه ایران به روز شنبه گفت شرایط برای رسیدن به توافق روی این معامله که در حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد سودمند است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف پیش از این گفته بود رهبر برزیل در سفرش به ایران 30% شانس برای میانجیگری در معامله هسته‌ای آن کشور را خواهد داشت. به دنبال هشدار بم یک طیاره مسافربری با بدرقه دو جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا به زمین نشست. این طیاره که مربوط خطوط هوایی کتی پاسیفیک است از هنگ کنگ عازم ونکوور بود. پس از نشست طیاره و تمامی بکس و اموال مسافرین به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفتند. پلیس کانادا میگوید هیچ مورد نگرانی که برای مسافرین و طیاره خطر جدی را ایجاد کند در این پرواز وجود نداشت. ایران حکم اعدام 6 تن از مخالفین فعال در آن کشور را تایید کرده است. عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران میگوید که این 6 تن به خاطر تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایران بازداشت شده بودند. هر 6 نفر به عضویت در حزب ممنوع شده مجاهدین خلق ایران متهمند. به گفته آقای دولت آبادی 3 تن از این افراد در جریان تظاهرات مخالفین در روز عاشورا بازداشت شدند و پیش از این 3 تن دیگر در ماه سپتامبر گرفتار شده بودند. و ابیسیت ویجا جیوا صدر اعظم تایلند از سرکوبی تظاهر کننده ها در شهر بنکاک دفاع کرده و گفته است که آینده تایلند با خطر روبروست. این اظهارات صدر اعظم تایلند در تلویزیون دولتی آن کشور در حال صورت گرفت که اردوی تایلند به دنبال تظاهرات خشونت آمیز ضد دولتی یک منطقه مرکز بنکاک را به عنوان ساحه آزاد آتشباری تعیین کرد. اداره خدمات اضطراری تایلند گزارش داده که در نتیجه خشونت های دیروز در آن کشور 8 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. تظاهر کننده ها که به سرخ پوش ها هم معروفند اعتراض های ضد حکومتی را به تاریخ 12 مارچ در پایتخت تایلند آغاز کردند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاهی داریم در به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را غفور متین مرور کرده است.
اوضاع و رویدادهای افغانستان و همچنان نتایج مذاکرات کرزی و واشنگتن در محراق توجه اکثر روزنامه‌های غربی قرار گرفته و از جمله روزنامه لاس انجلس تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا در صدد آن است تا جایگاه حامد کرزی را به حیث رهبر دوران جنگ به نمایش بگذارد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. از دید بسیاری مقامات امریکایی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میل ندارد قمندان اعلای اردو باشد و درباره نقش خود در جنگ علیه طالب ها نیز متردد است. اما در جریان سفر او به واشنگتن مقامات امریکایی تلاش کردند تاکید کنند که او یک رهبر دوران جنگ است. روزنامه می نویسد هدف ایالات متحده امریکا از برجسته ساختن جایگاه کرزی به حیث یک رهبر عملیات نظامی این بود تا موقف او را در میان افغان ها و امریکایی ها بلند ببرد تا کرزی در تلاش های جنگ علاقمند شود. به گفته متخصصین هنوز معلوم نیست که زمان بازگشت به افغانستان آیا کرزی به نقش یک رهبر دوران جنگ ادامه می دهد یا خیر. استیفن بایدل یک دانشمند نظامی در شورای روابط خارجی در واشنگتن می گوید کرزی میل ندارد تا نقش یک قماندان اعلای علاقمند اردو را بازی کند زیرا او خود را باعث یک میانجی بیشتر راحت احساس می کند تا مبارز و سلحشور. بایدل می گوید در جامعه ای که مدت 3 دهه در جنگ غرق شده باشد بازی کردن نقش میانجی در نزد عامه مردم بهتر جلوه می کند و کرزی شاید هم به خاطر این طفره برود که او از طول و عرض تعهد امریکا به افغانستان مطمئن نیست. اگر تعهدات ایالات متحده امریکا برای شکست دادن طالب ها کافی نباشد او در بعض نقاط با طالب ها به یک نوع معامله و سازش خواهد پرداخت. روزنامه در اخیر مقاله به نقل استیفن بایدل می نویسد ایالات متحده امریکا می خواهد که آقای کرزی از جنگ با طالب ها فاصله نگیرد و نقش قماندان اعلای اردو را به عهده داشته باشد. اما به گفته بایدل این یک بخشی از شرایط طولانی تر است. تلاش های بزرگتر می تواند کرزی را وادار بسازد تا نقش یک تماشاگر بیگناه را کنار بگذارد. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان به نمایش گذاشتن وحدت و یک پارچگی نتوانست روی استراتژی جنگ توافق حاصل شود مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد کابل و واشنگتن بعد از این از گلون یک دیگر نمی گیرند. همانطوری که در اوایل امسال می گرفتن، خاصتاً بعد از سفر ماه مارچ اوباما به افغانستان. اما در این زمانه که توجه به عملیات نظامی در قندهار معطوف گردیده، تفصیل استراتژی جنگ علیه طالبها هنوز روشن نیست و روابط پیچیده کرزی با حامی او زیر فشار جدید قرار گرفته است. اوباما در قصر سفید گفت مشکلات میان واشنگتن و کابل مبالغه آمیز بوده است، اما اضافه نمود واضحاً تنش‌ها در چنین محیط پیچیده و دشوار وجود خواهد داشت. روزنامه می افزاید اوباما گفت هر دو کشور جهت راهنمایی انتقال مسئولیت امنیتی، انکشاف و حکومتداری در ولایت افغانستان روی یک استراتژی وسیع‌تر کار می نمایند. اما او این پرسش های اساسی را باید روشن بسازد که با وسط مشکلات در جلب و جذب پلیس و اردو، افغانستان چگونه می تواند امنیت کشور را بدوش بگیرد و چگونه ایالات متحده امریکا در نظر دارد کار با کابل را بعد از آغاز خروج نیروها در جولای سال آینده ادامه بدهد.